فصل چهارم، قسمت چهارم. تمام بزرگان و علمای از صالحین و عباد الله المقربین بر این نکته تأکید کرده اند که حقایق از مدرکات قلبیه و انکشافات علمیه و نتایج نورانیهی که قلب و عقل آنان بدان دست یافته است، فقط و فقط به اشراق و افاضه از ناحیه حضرت حق بوده است، گرچه خود در این حاصل جهد و جد بلیغ مبذول داشته اند، اما بالاخره آنچه که موجب رفع حجاب و نقاب از چهره مطلب و مطلوب بوده است، افاضه حق بوده است و بس، و افاضه که با افاضه فرقی ندارد. حکیم نامدار و فخر عالم اسلام و تشیع مرحوم صدر المتألهین شیرازی قدس الله سره العزیز هرگاه در اثناء بحث و تحقیق و تألیف کتاب گرانسنگ خود اسفار اربعه به مشکلی لاینحل و عویسه‌ای بس ناهموار گرفتار می‌گردید و خود را در حل آن معضله ناتوان می‌دید، روی التجا و توسل به آستان مقدس کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها می آورد و از جایگاه خود کهک به عتب بوسی این آستان عرش بنیان مشرف می شد و پس از اداء زیارت و ادب خدمت آن بانوی مطهره به فیض توجهات و عنایات ایشان مفتخر می گردید و حل آن معضله برای او کشف می شد و شاد و سرمست از فیوزات ساحت مقدس به جایگاه خیش مراجعت می نمود. خود ایشان در جای جای اسفار به این عنایات ربانی تصریح دارد و انکشاف حقایق علمیه و غوامز از مبانی حکمیه را همچون مسئله بسیار بسیار متین و متقن وحدت وجود از عنایات و الطاف حضرت رب ودود می شمارد. و کجا این کشفیات و حل معضلات را به خود نسبت می دهد؟ و مگر می تواند خلاف علم و یقین خود را بنمایاند و در مقام انکار براید و افاضه حق را ناسپاسی کند؟ در بسیاری از مواقع نفس ترکیب قضایا با تأیید الهی صورت می گیرد. البته این نه به معنای آن است که در سایر مواقع چنین نیست، بلکه برای انسان کاملا این نکته مشهود است. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه می فرمودند تا زمانی که انسان از جهت مراقبه و اعمال خلوص و تطبیق امور بر وفق ما یرضی الله تعالی اهمال ورزد، در تجلی حقایق علمیه بر قلب خود به واسطه فکر و تعقل اخلال ورزیده است و به هر میزانی که انسان به مسئله مراقبه سلوکیه اهتمام داشته باشد، فکر و عقل و قلب او در وصول به نتایج علمیه و نوریه صائب‌تر و نافذتر خواهد بود و خود من هر روز که مراقبه ام بیشتر و اهتمامم به تحصیل رضای الهی دقیقتر و رقیقتر باشد، در هنگام مطالعه کتب علمی و نیز بروز مکاشفات روحانیه در نیمه های شب موفقتر و مورد عنایت‌تر می باشم. انتها. و لذا در آیه شریفه 282 سوره بقره می فرماید و اتقوا الله و یعلمکم الله و الله بکل شیء علیم. کسی که دارای ملکه تقوا باشد، خداوند از علم خود بر او افاضه می نماید و خداوند به هر چیزی علم دارد. و این مسئله از قضایای بدیهیه قیاساتها معها در بین ارباب بصیرت گردیده است که شرط ورود واردات عقلیه و قلبیه تقوا و اخلاص در فکر و عمل است و بدون آن هیچ افاضه‌ای از جانب رب ودود بر ذهن و قلب انسان واقع نخواهد شد. و این نکته که پیامبر الهی چون واردات قلبیه خود را از عالم غیب مشاهده می نمود، نه از جانب خود، لذا به آن حجیت داده و مورد پذیرش قرار می داد و نیز در صورت تکلیف به مردم ابلاغ می نمود و آن را به خدای متعال نسبت می داد نه به خود، باید تصحیح شود و گفته شود چون پیامبر الهی در کشف حقایق ربوبی آن پدیده را از جانب خدای متعال می داند و افاضه از جانب حق می شمرد و به این نکته یقین و قطع دارد، بنابراین به آن حجیت می بخشد و آن را به مردم ابلاغ می کند. حال چون پدیده به صورت فرشته ای از فرشتگان مقرب بر نفس و ضمیر او نازل شده باشد و یا آن پدیده بدون صورت فرشته بر قلب او افاضه شده باشد و یا به واسطه فکر به آن حقیقت رسیده باشد، همه اینها در یک رتبه و یک درجه و یک منزلت از حجیت و الزام و صحت و اتقان قرار دارند. چه رسول خدا به واسطه جبرائیل و به صورت و شمایل مثالی او به سرزمین کربلا برود و جریانات روز عاشورا را در وقتی که فرزندش حسین علیه السلام چند سال است مشاهده کند و یا امیرالمؤمنین علیه السلام در رؤیا پس از مراجعت از صفین در زمین کربلا آن واقعه منحصر به فرد در تاریخ را ببینند و یا در مکاشفه صورت آن واقعه برای امام معصوم یا ولی الهی منکشف گردد و چنان که بر مرحوم آیت الله العظمی حضرت آقا سید حسن مسقطی در شب عاشورا ممثل شد و تمام جریانات شب عاشورا در هنگامی که قدری یخ خریده بود و برای خانوادهش به منزل می برد منکشف گردید و با خطاب و عتاب علمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس روبرو شد که فرمود نمی بینی که الان این ذریه رسول خدا در آتش و تعب به سر می برند و تو برای خانوادت یخ خریده ای؟ و او آن یخ را بر زمین می زند و با دست خالی به منزل بر می گردد؟ و یا مکاشفه‌ای که برای سالک دلسوخته عاشق خاندان رسالت و سالار شهیدان مرحوم حاج هادی ابهری خان صنمی رخ داد و در سفری به شام کنار دروازه ساعات قدری می نشیند و یک مرتبه تمام جریانات و اتفاقاتی که برای اهل بیت علیهم السلام هنگام ورود به شام رخ داده بود تا به نعل به نعل برای او منکشف و مشهود می گردد، تمام اینها از یک درجه و میزان از حجیت و صحت برخوردار می باشند. منوط به این که این وقایع همه منطبق با واقع باشد و برای خود شخص قرینه حالیه قطعیه و یا مقالیه بر صحت توسط صادق مصدق وجود داشته باشد. اینکه شخصی در مقام کشف علمی بگوید من فکر کردم و من به این نتیجه رسیدم، این مطلب از افراد عادی و غیر مطلع به حقایق نزول و تنزیل علم و معرفت متمشی است. و اما اشخاصی که چشم عقلانی و قلبی آنها به مراتب معرفت باز شده باشد، می دانند که حقیقت علم واحد است و آن نزول از اسم علیم است در قوالب جزئیه و تعینات شخصیه. بلی، در کیفیت نزول و ورود آن اختلاف و تفاوت می باشد و بدین جهت میزان کشف و انطباق و مرتبه حجیت در نتایج برهانیه و انکشافات قلبیه و مصادر وحیانی چه از رسول خدا و یا از خلفای او ائمه معصومین علیهم السلام تفاوتی ندارد و همه از اتصاف به ولایت و هدایت و ارشاد و الزام برخوردار می باشند. و اما استناد مدعا به سخنان شیخ اکبر، محی‌الدین عربی و کیفیت استنتاج نتیجه محل تأمل است. ایشان در کتاب نفیس و سفر قویم خود فتوحات مکیه باب 366 که به جهت وزرای حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه تدوین نموده در این باب تصریح می کند به انتساب آن بزرگوار به جدش حسین ابن علی علیه السلام و این مطلب یکی از ادله است که حکایت از تشیع محی‌الدین دارد زیرا اهل سنت نسل آن جناب را از امام حسن مجتبی علیه السلام می دانند. ایشان در بیان و شرح حقیقت تکلم و وحی از ناحیه پروردگار بر بندگانش چنین می فرماید فجمیع ما نتکلم فیه فی مجالسی و تصانیفی انما هو من حضرت القرآن و خزائنه اعطیت مفتاح الفهم فیه والامداد من پس تمامی آنچه که ما در مجالس و تألیفات خود ذکر می کنیم فقط و فقط از ناحیه قرآن کریم است که از خزائن علوم و معارف خود بر ما تراوش می نماید و خدای متعال کلید فهم قرآن را به من عطا نموده است و به واسطه آن می توانم از رموز و اسرار قرآن مدد جویم و هازا کلهو حتی لا نخرج عن فانه ارفع ما یمنح و این است تمام آنچه را که باید بدان برسیم و برای خود کسب نماییم تا اینکه هیچگاه از دایره قرآن خارج نشویم و به راه‌های دیگر در نغلطیم و به نداهای دیگر سر نسپریم زیرا این عطای الهی و افضال او در گشودن ابواب معرفت از قرآن بالاترین هدیه و عطایی است که میتوان از حضرت حق تصور نمود و لا یعرف قدره الا من زاغه و شهد منزلته حالا من نفسه و کلمه به الحق فی سره ولیکن ارج و منزلت آن را کسی می داند که از این ماء معین سیراب گشته و از این مواعد الهیه مذاق جان و سرش ملتز و متنعم گشته است و به منزلت و مرتبه این موهبت عظما شهود پیدا کرده و از باطن نفس و ضمیر خود به سر این حقیقت و نکته آگاه گردیده و خدای متعال با او در کنه ذات عقل و قلبش به گفتگو نشسته است. زیرا خدای متعال هنگامی که با بندش در نهایت ظرافت سر و عمق بواطن قلب او به گفتگو می نشیند و با او به راز و نیاز و نجوا می پردازد، دیگر از وسائط ابلاغ و آوردن پیام خبری نیست و در اینجا مقام فوق مقام نزول ملائکه و فرشتگان مقرب وحی است چنانچه سعدی شیراز فرموده است اگر زین نمت ذره‌ای بر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم و خدا در این مقام میماند و بندش و دیگر هیچ حتی ملائکه مقرب در این مقام راه ندارند و با آنها اجازه ورود در این حریم داده نمی شود. زیرا در این لحظه خود ملائکه به حجابهای نورانی مبدل و موجب تکدر خاطر بنده می شوند. چنانچه حافظ شیرازی رضوان الله علیه می فرماید من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی می کشم از برای تو فان الحق اذا کان هو المکلم عبده فی سره بارتفاع الوسائط فان الفهم یستسحب کلامه منک در این صورت که فقط خدای متعال است و راز و نیاز با بنده اش فهم و ادراکی که از این حضرت تکلیم بدون واسطه برای تو حاصل می شود، معلول همان تکلم حق است که بدون هیچ حجابی بر تو آشکار می گردد. و در اینجا دیگر متکلم و مخاطب را حجابی نیست و دعیت از میان برداشته شده است و قائل و مستمع هر دو یکی است. فیکون عین الکلام منه عین الفهم منک لا یتأخر عنه فان تأخر عنه فلیس هو کلام الله. پس در این لحظه و مرتبه عین کلام از حق مساوی با عین سماع و استماع از تو خواهد بود و به اندازه طرفت العینی تأخر در ادراک و فهم معنا نخواهد داشت. و اگر مرتبه ادراک تو با مرتبه تکلم تفاوت داشته باشد، این دیگر کلام حضرت حق نخواهد بود. و من لم یجد هازا فلیس عنده علم به کلام الله عباده. و کسی که این سر بر او پوشیده باشد و به این راز پی نبرده باشد و از این حقیقت معرفت و بصیرتی حاصل ننموده باشد، هیچ اطلاع و شناختی از کلام الهی و کیفیت تکلم پروردگار با خواص بندگان مخلصش به دست نخواهد آورد، حال هر که می‌خواهد باشد. فإذا کلمه بالحجاب السوریه بلسان نبی او من شاء الله من العالم فقد يسحبه الفهم و قد يتأخر عن هذا هو الفرق بینهما. و زمانی که خدای متعال با بندگانش به واسطه و از حجاب سوری تکلم نماید، خواه آن واسطه پیامبری از پیامبران یا هر فرد آگاه و مطلعی دیگر باشد، این ادراک و شعور به همراه آن واسطه برای انسان حاصل می شود، اما با تأخیر. و این است فرق بین تکلم بی واسطه و تکلم با واسطه و حجاب سوری. در این بیان جناب شیخ اکبر تصریح دارند بر اینکه مرتبه مدرکات بشر در حقایق عالم ربوبی حتی از مرتبه وحی اصطلاحی که نزول صور و معارف به واسطه ملائکه مقرب است بالاتر و عالیتر و راقیتر است. و این اختصاص به پیامبران ندارد، بلکه سایر از مخلصین و صدیقین و خواص از عباد الله الصالحین را در بر می‌گیرد. و مرتبه نزول وحی پایین تر از این مرتبه حضور و ادراک شهود ذات می باشد. و چنانچه خدا آن حضرت فرمودند، لی مع الله وقت لا یسعه ملک مقرب ولا نبی مرسل. من با خدای خود در حضرتی قرار دارم که در آن حضرت نه ملکی می تواند حضور یابد و نه پیامبر مرسلی بدین مرتبه رسیده است. و این مقام همان مقام تجلی ذات است که مافوق مرتبه اسم و وصف و مقام می باشد. و این است همان مرتبه خلافت اللهی که خداوند به واسطه حیازت انسان ملائکه را مأمور به سجده بر آدم نمود، در حالی که سجده فقط اختصاص به ذات او دارد. بنابراین ماحصل کلام محی الدین این است که اگر انسان به واسطه عروج به مدارج کمال و فوز به وصول عالی ترین مرتبه فعلیت بتواند در ذات خود و کنه مرتبه عقل و ضمیر و سر خود با خدای متعال به راز و نیاز بپردازد، چنانچه این نکته از مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام گذشت، در آن مرتبه بدون احساس صورت خارجی و بدون واسطه در ابلاغ خود به حقایق ربوبی دست خواهد یافت. بنابراین این که چون انسان حقیقتی را از خود نمی بیند پس حکم به منشأ خارجی و ربوبی او می کند، محل تأمل است. اولیای الهی همه آنچرا که ادراک می کنند از درون ذات خود ادراک می کنند، نه از برون. اما کدام درون؟ آیا درون آنان مانند درون ماست که آمیخته ای از هواها و هوسها و امیال شهوانی و احساسات دنیوی و حب مقام و ریاست و ترفع و انانیت و هزار مکر و حیله و خدعه، گرچه به ظاهر ظاهری آراسته و عوام پسند و وجیه المله داشته باشیم و با این وجاهت به صید و اغفال مردم خام و ناپخته و بی اطلاع از راز و رمز عالم هستی بپردازیم؟ درون اولیای الهی درونی مصفاست، مطهر است، صاف، همچو آب زلال است، بی انیت و انانیت همچو آینه پاک و روشن است. آنها دارای نفس نیستند تا حقیقت را با هوس بیالایند و پیام الهی را با منویات شیطانی ملوث نمایند و آن را با شهوات درآمیزند و ساخته و پرداخته و تراشیده چون بت و مجسمه نمایند و آنگاه تحویل مردم دهند. و اکنون همه ما خود را دارای نفس بیغلقش و ضمیری صاف و قلبی مطیع اوامر و نواهی الهی می دانیم و مستحق خطاب به ابلاغ و تبلیغ می شمریم و ترویج مکتب و مذهب را حق مسلم خود به حساب می آوریم و دیگران را از این حیطه و محیط دور و برحذر می داریم و مرتبه فوق مرتبه وجودی خود برای احدی قائل نمی باشیم و ششتانگ بهشت و نعیم الهی را از آن خود می دانیم و دیگران را همه مطیع و منقاد حکم و الزام خود می شماریم و مخالفین را در ورطه هلاکت و متوغل در قعر جهنم و نیران می پنداریم، در حالی که اصلاً و ابداً از چنین حالاتی خبر نداریم و از این مرتبه به کلی برانی و عامی هستیم. ما کجا و اطلاع از رموز و اسرار نجوای پروردگار با بندگان خالصش کجا؟ هیهات، هیهات. و به قول شمس تبریزی، من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. حضرت شیخ در اینجا تصریح دارد که این مرتبه فقط اختصاص به پیامبران ندارد، بلکه هر شخصی می تواند بدین حریم راه یابد و مستعد نظر گردد. و اینکه در ترجمه به اشتباه از این افراد به پیامبران اشاره شده است، ناتمام می باشد. و اما تمثل به اشعار مولانا جلال الدین محمد بلخی قدس سره العزیز نیز مورد نظر و نقاش است. مولانا در دفتر اول مثنوی در این باره چنین فرموده است: ور مثالی خواهی از علم نهان، قصه گو از رومیان و چینیان. چینیان گفتند ما نقاشتر، رومیان گفتند ما را کر و فر. گفت سلطان امتحان خواهم در این، که از شماها کیست در دعوا گزین. اهل چین و روم چون حاضر شدند، رومیان در علم واقف‌تر بودند. چینیان گفتند یک خانه به ما خاص بسپارید و یک آن شما. بود دو خانه مقابل در بدر، زان یکی چینی ستد رومی دگر. چینیان صد رنگ از شه خواستند، پس خزینه باز کرد آن ارجمند. هر صباحی از خزینه رنگ‌ها، چینیان را راتبه بود و عطا. رومیان گفتند نه نقش و نه رنگ، در خرایت کار را جز رفع زنگ. در فرو بستند و سیغل می زدند، همچو گردون ساده و صافی شدند. از 200 رنگی به بیرنگی رهیست، رنگ چون ابر است و بیرنگی مهیست. هرچند در ابر زد بینی و تاب، آن ز اختر دان و ماه و آفتاب. چینیان چون از عمل فارغ شدند، از پی شادی دهل‌ها می زدند. شه در آمد دید آنجا نقش‌ها، می ربودان عقل را و فهم را. بعد از آن آمد به سوی رومیان، پرده را بالا کشیدند از میان. عکس آن تصویر و آن کردارها، زد بر این صافی شده دیوارها. هرچه آنجا دید اینجا به نمود، دیده را از دید خانه می رو بود. آنچه از این اشعار در بد و امر به دست می آید همان است که جناب ایشان در انعکاس حقایق وحیانی خارج از حیطه وجودی پیامبر بر نفس و قلب او به واسطه جبرائیل امین قائل شدند و همین نکته را فارق بین الهامات وحیانی بر پیامبران که از برون بر قلب آنان افاضه می شود بدون دخالت نفس و عقل و تدبیر و بین نتایج قیاسات و ترکیب مقدمات که با اعمال فکر و تحریک قوای ذهنی به دست می آید برمی شمرند. اما با توجه دقیق تر به محتوای اشعار به دست می آید که مولانا در مقام نکته‌ای بس ظریف و لطیف از شرایط و استعدادات وجود آدمی است. مولانا در این ابیات در صدد اثبات این نکته است که هر کمال و فعلیتی که بر وجود انسان مترتب می شود همه و همه از ذات خود انسان سرچشمه می گیرد، نه اینکه از جای دیگر بر نفس و قلب انسان القا می گردد. تصویری که از نقش مخالف بر لوح ضمیر آدمی به وجود می آید گرچه از جانب مقابل و خارج از وجود آدمی است، ولی این آدمی است که به واسطه صیقل زدن نفس و مخالفت با نفس اماره و مجاهده سلوکی در راه خدا و اطاعت از دستوران راهبران و مربیان طریق کم کم به واسطه دور شدن از عالم شهوات و ظلمات و زنگارها زمینه نفسانی و روحی خود را به تجرد نزدیکتر می کند و به هر مقدار که به واسطه مراقبه و عمل به برنامه سلوکی از دنیا و تعلقات فاصله گرفت، به همان مقدار عکس رخ یار بر لوح ضمیرش جلوه‌گر خواهد شد. زیرا از آنجا که لطف حق و نزول فیض در مراتب اسماء و صفات حد یقفی ندارد و به طور مستمر و دائم در حال فیضان و انعام می باشد، برای استفاده و استناره از نور و مواهب الهیه نیاز به انتهاز فرصت و ترقب حال و دقت نیست، بلکه باید حال را مستعد نظر نمود و به محض استعداد فیض خود به خود ساری و جاری است. این مسئله به مثابه آن میماند که آبشاری پیوسته در حال ریزش آب و انزال رحمت است و برای استفاده و بهره‌مندی از آن باید ظرف را در جوار آن قرار داد و یا انسان خود را در معرض ریزش آب قرار دهد و هر وقت این تهیؤ حاصل گردید استفاضه نیز حاصل است بدون کمترین مهلت و تأخیر. و هرچه ربط و اتصال بنده با خدای خیش دقیقتر و رقیقتر و لطیفتر و مجردتر گردد، کیفیت افاضه در میزان تجرد و صورت نیز تغییر خواهد کرد. و البته این تجرد و آمادگی ادامه خواهد یافت تا اینکه نفس سالک بالکلیه از دائره انانیت و انیت خارج گردد و دیگر از اوصاف دنیوی و تعلقات مادی چیزی در او وجود نداشته باشد و باید از حجاب‌های ظلمانی و نورانی توجه به ذات و استقلال در تعین و تشخص بالکلیه رها و آزاد شده باشد و ذات او با ذات حضرت حق متحد و در او فانی گشته باشد. در اینجاست که حقیقت وجودیه آن سالک واصل به واسطه محو و فنا در ذات باری خود مولد حقایق و موجد معانی و ادراک کننده رموز و اسرار ربوبی می گردد که به تعبیر شیخ اکبر تجلی ذات پروردگار بدون واسطه بر عبد خالص خود می باشد. بنابراین مفاد این اشعار چنین است. برخلاف تصور ابتدایی که انسان ابتداءً باید نفس خود را آماده افاضات پروردگار نماید و به واسطه ترک محرمات و اتیان واجبات و عمل به مستحبات قابلیت نزول فیض را از ناحیه پروردگار به دست آورد، مولانا چنین میگوید: سیغل زدن نفس و پرداختن به مراقبه و مجاهده سلوکان همان و ادراک حقایق نورانی و معانی و اسرار به اندازه همان مقدار از صفا و خلوص و قرب همان. و البته از آنجا که حقیقت همه اشیا همان وجود بحت و بسیط و به صرافه حضرت حق است، به همان مقدار که انسان از نقطه نظر سعی وجودی و تجرد ماهوی خود را به مرتبه وجود اطلاقی نزدیک کند، به همان مقدار از آثار و تراوشات همان وجود خود بر ضمیرش انعکاس پیدا می کند. و این نکته ایست بس ظریف و دقیق که انشاءالله در صفحات آینده نیز دوباره به آن خواهیم پرداخت. و اما مطلب بسیار سست و بیپایه و مضحک از ایشان که در پدیده وحی روی آن تأکید کرده اند و سایر مطالب و بناها از جمله قرآن کریم را بر آن اساس بنا نهاده اند این است: اما پیامبر به نحوی دیگر نیز آفریننده وحی است. آنچه او از خدا دریافت می کند مضمون وحی است، اما این مضمون را نمی توان به همان شکل به مردم عرضه کرد، چون بالاتر از فهم آنها و حتی ورای کلمات است. این وحی بی صورت است و وظیفه شخص پیامبر این است که به این مضمون بی صورت صورتی ببخشد تا آن را در دست رس همگان قرار دهد. پیامبر باز هم مانند یک شاعر این الهام را به زبانی که خود می داند و به سبکی که خود به آن اشراف دارد و با تصاویر و دانشی که خود در اختیار دارد منتقل می کند. شخصیت او نیز نقش مهمی در شکل دادن به این متن ایفا می کند. تاریخ زندگی خود او، پدرش، مادرش، کودکیش و حتی احوالات روحیش در آن نقش دارند. واقعا انسان در می ماند که بر این گفتار و گوینده بگرید یا بخندد. مگر می شود یک فرد تا این حد از معارف تهی و توخالی باشد و به قول مولانا همسری با انبیا برداشتند، اولیا را همچو خود پنداشتند. این ندانستند ایشان از اما، هست فرقی در میان بی منتها. تو گویی اصلاً هیچ تعریف و تفسیری گرچه بسیار بسیار سطحی و عادی نسبت به وحی به مخیله آنان خطور نکرده است و پیامبر مانند یک مترجم با ابزار محدود و وسعت اطلاعات معین و توان برگردان محدود نسبت به اصل میماند نه بیشتر. در این تفسیر آن پدیده به صورتی مبهم و مجمل بدون اینکه لغت و کلامی را بتوان معادل آن قرار داد به ادراک ذهنی پیامبر در می آید و پیامبر بر حسب شرایط وجودی خودش به آن امر مبهم لغت و کلام می بخشد و آن را برای سایر افراد قابل فهم و معرفت می نماید. و البته باید دید که در چنین حالی آیا آن پیامبر واجد شرایط کافی در مقام بیان مراد هست یا نیست؟ آیا به تمامی لغات زبان قوم خود اطلاع دارد و موارد استعمال هر کدام را به خوبی می شناسد یا مانند پیامبر اسلام اصلا درس و تعلیمی قبل از بعثت از او ثابت نشده است؟ پس چنین پیامبری که حتی از دانش متعارف و عادی آن روز بی بهره بوده است، چگونه می تواند آن معنای مبهم را که به قول این شخص هیچ صورت و تشخصی ندارد به رشته تحریر و بیان درآورد؟ آیا بهتر نبود خدای متعال این وحی را به فرد دیگری که اطلاعاتی وسیع‌تر و معرفتی افزون‌تر از پیامبر نسبت به اوضاع لغات و شناخت معانی مطابقی و استعارات و مجازات و کنایه‌ها داشت بفرستد تا بتواند بهتر و سلیس‌تر و روشن‌تر مراد پروردگار را برای مردم توضیح دهد؟ مثلا اگر وحی بر یکی از بلغاء عرب در شعر و نثر چون امرؤ القیس نازل می شد، چقدر مناسبتر و بلیغتر و رساتر و به آن واقعیت نهفته و حقیقت مجهول و بی صورت وحی به قول این شخص نزدیکتر می نمود؟ و چرا خدای متعال این فیض را از بندگان خود دریغ نمود و آنان را از ادراک مراد خیش محروم ساخت و وحی را به شخصی فرو فرستاد که حتی در اظهار مراد خیش در میماند تا چه رسد به مراد او، آن هم مرادی بدون صورت و در حاله ای از ابهام و تردید؟ بگذاریم از اینکه خود ایشان در کتاب بست تجربه نبوی تصریح دارد بر وحی با صورت، مانند داستان ذبح اسماعیل که حضرت ابراهیم در رؤیا مشاهده کرده بود و آیه قرآن بر این مطلب صراحت دارد: انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. حضرت ابراهیم به فرزندش خطاب نمود که من به طور پیوسته در خواب چنین می‌بینم که تو را در راه خدا قربانی کردم، حال نظر خود را در این باره بیان کن. و همچنین در صورتی که پیامبر در حالت افسردگی از ناملایمات روزگار و شرایط محیط خیش بوده و حوصله توضیح و تبیین وحی را نداشته باشد، که در این صورت به گفته این شخص آن مراد و مقصود جدی از وحی طبعاً به صورتی ناصحیح و مبهم به مخاطبین القا می شود. زیرا در حال نزول وحی رسول خدا آنطور که شایسته پذیرش و تلقی وحی است نبوده و از سر بی‌حوصلگی و خستگی و یا کوفتگی از راه و سفر و مشقتهای متنوع حال و مزاجش نتوانسته به درستی پذیرای مفاد و مفهوم وحی گردد. چنانچه ایشان می گوید، این حقیقت در بسیاری از آیات قرآن روشن است که حضرت در حال غم و افسردگی به سر می برده است و آن نشاط و انبساط کافی را برای پذیرایی از خطاب پروردگار نداشته است و طبعاً با همان حال افسردگی و ناتوانی به مخاطبین تحویل داده است. واقعاً باید بر این فهم و شعور آفرین گفت. اولین سخن این که آیا ما باید تاوان خستگی و افسردگی پیامبر را در هنگام نزول وحی بدهیم؟ و جبرائیل امین که می داند الان حال و وضع رسول خدا صلاحیت قبول و ترجمه و برگردان وحی را ندارد، به چه مجوز و حجتی وحی را در همان موقعیت نامناسب باید فرود آورد؟ و چرا آن را به ساعتی بعد یا قبل موکول ننمود؟ و آیا چنین عمل بیهوده‌ای از یک فرد عادی خلاف عقل و منطق به شمار نمی رود تا چه برسد به ذات علیم و قدیر حضرت حق؟ اگر یکی از افراد برای گفتگو با فردی دیگر در مسائل عادی به دیدن او برود، ولی او را با فکری آشفته و قلبی ناآرام و ذهنی مشوش مشاهده کند، آیا به خود اجازه می دهد که آن مطلب را با او در میان بگذارد و از او کسب تکلیف کند، یا اینکه طرح چنین مسائلی را در آن شرایط دور از احتیاط و ملاحظات عرفی و محاوره‌ای می داند و بدون گفتگو مراجعت می کند؟ تا چه رسد به القاء مفاهیم و حقایق عرشی وحیانی که نزول آن در چنین شرایطی عبث خواهد بود؟